دستم رو گرفتی و راه روشن رو نشونم دادی، ممنونم. خدای خوب و مهربونم، چطور قدردان این الطاف باشم. سجده شکر به جا میارم و باز احساس میکنم اینها همه کم است، از اینکه گه بیراه رفتم و هدایتم کردی، راهم را نشانم دادی و نگذاشتی تا در تاریکی فرو بروم. خدایا از نابسامانی به سامانم رسندی. تو را سپاس به خاطر همه چشم پوشی هایت و اینکه بار دیگر به من فرصتی دوباره بخشیدی. تو را سپاس.
سلام سلام خدای خدای من.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فردا 23 بهمن ماه مصادف با 10 ماه رجب و سالروز میلاد با سعادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام،
پیشاپیش این روز زیبا رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم با برنامه دریای سخاوت که فردا به همین مناسبت از رادیو معارف پخش میشه همراه باشید.
دریای سخاوت. سید محمد علی حسینیان هستم از رادیو معارف. انشاءالله روز شنبه 23 بهمن ماه ساعت 8:40 صبح ویژه برنامه میلاد آقا امام جواد علیه السلام با عنوان دریای سخاوت تقدیم مخاطبان عزیز و علاقمند میشه. این برنامه درش حجت الاسلام شهیدی به کارشناسی یکی از سیرههای زندگانی امام جواد علیه السلام خواهد پرداخت و در مورد جلب رضای خداوند صحبت میکنه. دو گزارش از حرم طاهر حضرت معصومه و امام رضا از دو باب الجواد داریم. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که 8:40 صبح تا ساعت 9:30 با رادیو معارف همراه باشید و ویژه برنامه دریای سخاوت رو از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
رادیو نمایش هم در سال روز میلاد آسمانی امام جواد علیه السلام
ویژه برنامه‌ای با عنوان بخوان به نام پروانه تهیه و تدارک دیده که اگه فردا با رادیو نمایش همراه باشید میتونید این ویژه برنامه رو هم بشنوید.
در مورد برنامه زندگی بخوان به نام پروانه است که این بار به مناسبت ولادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه روز شنبه 23 بهمن ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به تهیه کنندگی امیر هوشنگ کریم نیا روی آنتن رادیو نمایش میره.
ارمغان طبیعت ویژه برنامه ای از رادیو اقتصاد که هدفش مطرح شدن مشکلات کشاورزان و باغداران و در صورت امکان پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات.
و در برنامه فردا به سراغ راهکارهای افزایش محصول چغندر قند رفتیم.
روز شنبه 23 بهمن ماه برنامه ارمغان طبیعت به بررسی راهکارهای افزایش عملکرد کشت چغندر میپردازه.
ارمغان طبیعت
هر روز ساعت 12:30 روی موج 98 شنونده برنامه ارمغان طبیعت.
دوستداران اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های فرهنگی هنری میتونن فردا با برنامه کافه هنر رادیو ایران همراه بشن
که به مهمترین اتفاقات فرهنگی هفته گذشته به خصوص جشنواره فیلم فجر خواهد پرداخت.
وحید بیات هستم، تهیه کننده برنامه کافه هنر از شبکه رادیویی ایران. برنامه کافه هنر رو میتونید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 16:40 شنونده باشید. در روز شنبه ما مروری خواهیم داشت بر اخبار فرهنگی هفته‌ای که گذشت و به صورت ویژه به 40مین جشنواره فیلم فجر توسط کارشناسان و منتقدین خواهیم پرداخت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه شبکه رادیویی سلام صدای دانش نشاط آرامش هستین. در این بخش تا ساعت 14 همراه شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. رسیدیم به ساعت 12:35. دعوت میکنم همراه بشین با برنامه عقیق.
علیون خبه جنه، قسیم النار والجنه، وسی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق.
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدار ها و فقیر ها که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدم هایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه دو روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی بن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. اینکه کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوال‌های ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
خشیت به معنای پروا کردنه و این هیچ مانعت الجمع با حب نیست. یعنی ما ممکنه کسی رو خیلی دوست داشته باشیم و خیلی هم ازش پروا کنیم. پروا کردن یه حساب بردن. شما ممکنه خیلی هاتون نسبت به پدر مادرتون اینجوری باشین، به شدت پدر مادرتون رو دوست دارین، به شدت هم پروا میکنید. یعنی اصلا چون دوست دارین پروا میکنید که کاری نکنید که ناراحتشون کنید، کاری نکنید که از شما دلخور و رنجور بشن. یعنی اصلا اون خشیت خیلی وقتا زاییده حبه. چون خیلی این معلم رو دوست دارم نمیخوام کاری بکنم که ازم ناراحت بشه. یکی هم شفقت هست، اشفقنه بیم کردن، هول کردن. خب رابطه ای که قرآن بین مؤمن و خداش تعریف میکنه رابطه کدومی که از این ستاست؟ خشیت. انما یخش الله من عباده العلماء، یا آیه‌ای که پیشتر یه بار خوندم و عرض کردم که این آیه خیلی در زندگی من به من کمک کرده و به دادم رسیده. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. کسانی که رسالت های الهی رو تبلیغ میکنند و از خدا پروا میکنند و جز از خدا پروایی ندارند. یعنی اصلا آدمی که از خدا پروا میکنه دلیلی نداره که دیگه از دیگران پروا داشته باشه. شجاعت یک خصلت ذاتی طبیعی برگرفته از ایمان به خداست. شجاعت رو نه در باشگاه میشه به دست آورد نه با بدنسازی. بله میشه با تزریق فلان هورمون و مصرف فلان دارو هیکل درست کرد، اما شجاعت نمیشه تولید کرد. شجاعت واقعی، اما اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود والله اگر همه عرب، تو نامه 45 که والله اگر همه عرب با هم دست به دست هم بدن به جنگ من بیان، من از اونها نخواهم ترسید و به اونها پشت نخواهم کرد. این شجاعت بی پایان امیرالمومنین از کجا به دست اومده بود؟ از ایمان بی پایانش به دست اومده بود. یا مثلا وقتی در جنگ خیبر پیغمبر خدا چند بار پرچم جنگ رو دست چند نفر دادند، اما رفتند و دست از پا دراستر شکست خورده برگشتند. یه جمله فرمود پیغمبر خدا که لعطین الرایت غدا لرجل یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فردا پرچم جنگ رو دست کسی خواهم داد که هم خدا و رسول او رو دوست دارن، هم او خدا و رسول رو دوست دارد. کرارون غیر و فرار، جنگندهی که هرگز فرار نمی کنه. این تعبیر حیدر کرار، اولین بار این تعبیر رو پیغمبر به کار برد. یا قاهر العدو و یا والی الولین، یا مظهر العجائب و یا و امیرالمومنین وقتی فردا اون شب خلفا گفتن که ما تا صبح خوابمون نبرده بود چون آرزو میکردیم که فردا این کسی که پیغمبر این گونه توصیف کرده ما باشیم، اما فردا که شد فرمود که دعونی علی، یا علی رو احضار کنیم. گفتم ما ایشون چشمش ناراحته، الان بیناییش مشکل پیدا کرده. گفتم بریم دستشو بگیریم بیاریم اینجا. و بعد ایشون وقتی به میدان جنگ رفت رجز خوند، اینجوری خودش رو معرفی کرد: انا الذی سمتنی امی حیدره، من اون کسی هستم که مادرم من رو حیدر نامید، و حیدر به معنای شیر خشمگینه. لیث الغضبان،
علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست.
و جالبه که این یهودی ها هنوز هم از این کلمه حیدر میترسند. یعنی این دوتا تعبیر حیدر و کرار هر دوتا مال جنگ خیبره. رفت کار رو یک سره تمام کرد، دری رو که 44 نفر در قلعه‌ای که 44 نفر باز و بسته می‌کردند رو از جا کند، روی ذریح امیرالمومنین علی السلام ابیاتی از شعر زیبای ابن ابوالحدید معتزلی سنی نقش بسته شده، چهار طرف ذریح، یکی از ابیات اینه: یا قال الباب الذي عن هجزه عجزت اکف اربعون و اربعو، ای برکننده دری که 44 نفر از بازو بسته کردنش عاجز بودند.
هی در، در خانه، در خیبر، در ذهن خود داریم، در تا در.
بعد از امیرالمومنین سوال کردن که شما با چه نیروی این در رو از جا کندید؟ فرمود با نیروی بندگی خدا، با نیروی بندگی خدا. وقتی مؤمن باور میکنه که پشتش به خدا گرمه، این دیگه از هیچ کس و هیچی نمیترسه. دیدین دوتا بچه تو خیابون با هم دعوا میکنن، یکی دومی رو میزنه فرار میکنه، اون دومی دنبالش میکنه، اینی که زده در حال فرار همچین که میبینه باباش از سر کوچه داره میاد، دوباره قوت میگیره، شیر میشه، آماده است برای از اول درگیر شدن. چرا؟ چون مطمئن بابا هواشو داره. مؤمن در همه شرایط مطمئنه که خدا هواشو داره، ولذا این مؤمن ترس نداره. این مؤمن ذاتن و طبیعتن شجاعه، شجاعت ذاتی و فطری و شجاعت معقول و منطقی، چون شجاعت با کله خری خیلی فرق میکنه، شجاعت تحورهای احمقانه خیلی فرق میکنه، شجاعت با خود رو به خطر افکندن ولا تلقوا و ایدیکم الی التهلکه خیلی فرق میکنه. و کفا، این آیات قرآن چقدر انسان رو سر پا نگه میداره توی سختی های زندگی. و کفا به ربک هادیا و نصیرا، خدا برای تو بسه به عنوان هدایت کننده و به عنوان ناصر، به عنوان پشتیبان، یاور. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چقدر از این آیات داری؟ اون وقت به همین دلیله که مؤمن رفتار اجتماعیش اینجوریه که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، که میان بهشون میگن بابا همه مردم بر علیه شما دست به دست دادن، اما به جای اینکه بترسن، فما زاد ایمانا. در اولین جنگ مسلمین و مشرکین، جنگ بدر، خب دو طرف رجز میخوندن، سفارایی کرده بودن اینور قریش به رهبری بنی امیه، اینور هم بنی هاشم بودند. میدونین که تعداد سپاه مسلمین هم یک دهم کمتر از یک دهم سپاه قریش بود، سلاح هم نداشتن، مهارت جنگی هم نداشتن. ابو سفیان دستور داد به سپاهیانش که شروع کنین شعار دادن، رجز خوندن. اولین رجزی که خوندن این بود که اعلوه بل، اعلوه بل، بلند باد نام هبل. هبل بت معروف قریش بود دیگه. پیغمبر تا شنیدن به اصحاب فرمودن شما اینجوری جواب بدین که الله اعلا و اجل، خدای ما از هبل شما بزرگتره، عظیمتره. اونا شعار دادن هبل مولانا ولا مولا لکم، ما هبل داریم، مولای مثل هبل داریم، شما هبل رو ندارین. پیغمبر فرمودن شما شعار بدین الله مولانا ولا مولا لکم، ما میو مولای مثل الله داریم، حالا بجنگ ببینیم کدوم مولا قوی تره. بعد فرمود ان یکن منکم عشرون صابرون، اگه 200 آدم مؤمن باشید و صبور، تغلبو مائتین، بر 200 نفر میتونین غلبه کنید و پیروز بشید. ولذا این یک بیراهه فاجعه باری است که فکر میکنیم که تو باشگاه میخوایم شجاعت بخریم، با بدنسازی میخوایم. یه بار شاید مثال زدم کویتیا، کویت یک کشور کوچیکی بود که به اندازه مساحتش سلاح خریده بود، اصلا شده بود یه پادگان. اون سالهای آخر جنگ ایران و عراق سپاه صدام حمله کرد به کویت، صدام این که تو خیابونای بغداد بیرفتن رفتن کویت رو اشغال کردن، یک نفر یه ترقه در نکرد، این همه سلاح داشتن، همشون فرار کردن. بعضیاشون از این شیوخ اومدن ایران، بعضیا رفتن عراق، بعضیا رفتن لبنان، بعضیا فرار کردن به اروپا. سلاح شجاعت نمیاره، ابزار هیچ وقت کسی شجاع نمیکنه. شجاعت اون خصلت درونی است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. لا تخافوا یعنی چی؟ یعنی شجاعت. اصلا بی حد و حصرم است، از هیچ چی نترسی، از هیچ کس نترسی. یادم رفت که این نکته رو عرض بکنم، خوف قالب جایی که در قرآن آمده خوف از کیفر عمل خودته، کیفر از یه روزیه که خدا اون روز رو مقدر کرده که هر کی کار خوب بکنه پاداش بگیره، هر کی کار بد بکنه کیفر ببینه. مثال بزنم، ولی من خوف مقام ربی نتان، نمیگه از خدا بترس، خدا که ترس نداره، خدای رفیق شفیق رؤوف بالعباد غفار الذنوب ستار العیوب، این که ترس نداره. ولی من خوفم مقام ربی، مقام خدایی که آدم بد رو کیفر میکنه و آدم خوب رو پاداش میده. یا در جای دیگر قرآن میخونین انا نخاف من ربنا، نه به خاطر اینکه خدا ترسناکه، یوما عبوسا قمطریرا، که در این روز آدم بد کیفر گناهش رو میبینه. ولذا میگه از اون کیفر خودت در اون روز خدا بترس، وگرنه خدا که ترس نداره. بعضی وقتا از بی سلیقگی های تربیتی بعضی پدر مادرها اینه که ای تو گوش بچه ها میخونن از خدا بترس. درستش چیه؟ از خدا پروا کن. پروا کردن از خدا با ترس از خدا خیلی فرق میکنه. اینجا هم که امیرالمومنین میفرماید که و منه شفقتک، یعنی بیمت، یعنی مواظب باید باشی کاری نکنی که خدا رو از خودت ناراضی کنی، خدا رو از خودت خشمگین کنی. در حقیقت باز شفقت به چی برمیگرده؟ به عمل چی برمیگرده؟ مگر خدا هیچ دلیلی برای ترسیدن نداره؟
مولای من عزیزی و من عبد خار تو، محتاج ذره ذره ای از بی شمار تو، تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی؟ از شر نفس خسته پناهم نمی دهی، پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی. رویم اگرچه غرق خجالت ز روی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان راه علیم، رحم بده. یک برگ یاس بند دلم پاره می کنم، چون پر شکسته ای طلب چاره می کنم. هر کوچه ای به بند تلاتم کشد مرا، دیوار و در به سوخته ای می کشد مرا.
مردم عزیز ایران، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخابتون رادیو سلامت. امیدوارم که تا به اینجا برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون شده از شنیدنش لذت برده باشین. یک برگ زرین دیگه امروز در تاریخ انقلاب این کشور رقم خورد و ثبت شد و جا داره که تشکر کنیم از حضور شما مردم عزیز در امروز سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشور عزیزمون ایران. همچنان هم با افتخار از صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت همراه شما عزیزان هستیم.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشا راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را. ایران من، میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرعی باشد آن سر دنیا، باشد زیر پر ما، باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
درود بر شما مردم عزیز ایران، خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون هر جا هستین، از هر جای کشور عزیزمون ایران همراهی میکنید. شبکه رادیویی سلامت رو امیدوارم که لحظه‌های بسیار زیبا و آرومی رو سپری کنید. من یه تشکر ویژه باز از شما شنوندگان محترمی که از ابتدای این بخش با پیامک های خودتون دارید همراهی میکنید. بخش اول برنامه ها رو 3102 سامانه پیامکی ماست، در اختیار شما عزیزان دلنوشتهی، جملهی، نکتهی اگر بود خوشحال میشیم که از طریق این سامانه برای ما ارسال بفرمایید. برنامه بعدی رو میخواییم